برنامه کتابخانی در خدمت شما هستیم و در این برنامه با همیاری خانه هنر و ادبیات گوتنبرگ کتابی رو انتخاب و برای شما روخوانی می‌کنیم که در برنامه امروز آقای ناصر زراعتی همچنان به ادامه روخوانی کتاب شبه خاطرات دکتر علی بهزادی مدیر مجله سپید و سیاه خواهند پرداخت. آقای زراعتی با درود به شما.
صبح شما بخیر و سلام به شما و شنوندگان عزیز.
درود بر شما.
قربان شما. ما رسیده بودیم به دیگه صفحات آخر سرگذشت ابوالحسن ابتهاج که جزء مطالب طولانی این کتاب هست. اگر صحبتی هست بفرمایید وگرنه من ادامه بدم.
نه در خدمتتون قربان، بفرمایید.
ابتهاج و خارجی ها. در سالهای اول خدمت ابتهاج در بانک ملی ایران از هر سو به او برچسب عامل انگلستان زده می شد. دلیلهای وابستگی محکم پسند نبود اما قابل دقت بود. ابتهاج کارش را با خدمت در بانک شاهی شروع کرد. مدتها در بانک شاهی خدمت می کرد. بانک شاهی متعلق به انگلستان بود. پس از انقلاب بلشویکی در روسیه، انگلستان در ایران یک کتاب شده بود. بانک شاهی هم نفوذ زیادی به دست آورده بود. دولت انگلستان با نفوذ زیاد خود اغلب رجال ایران را با سیاست‌های خود همگام می‌ساخت. بانک شاهی با دادن وام به آنها کار دولت فخیمه را آسان‌تر می‌کرد. ابتهاج سال‌های طولانی در چنین بانکی خدمت کرده بود. او بعدها ادعا کرد در سال‌های خدمت در بانک شاهی به فساد و خلافکاری های آنها پی برده است. ابتهاج که مدت زیادی با نفوذ حزب توده ایران در بانک ملی ایران مبارزه کرده بود، طی زمانی کوتاه با سید ضیاءالدین طباطبایی بزرگترین دشمن حزب توده ایران که به همین دلیل نیز از فلسطین به ایران فراخوانده شده بود نزدیک شد. چون سید ضیاء از نظر عامه از طرفداران سیاست انگلیس شناخته شده بود، پس خیلی ها نتیجه می گرفتند که ابتهاج هم. اما چندی بعد زمانی فرا رسید که ابتهاج با سید ضیاء هم در افتاد. در دوره دوم خدمت ابتهاج در سازمان برنامه بعد از 28 مرداد 1332 وضع برعکس شد. این بار اکثر ایرانیان که تجربه قرون آنها را نسبت به رجال کشور بدبین ساخته بود، ابتهاج را به عنوان یکی از مهره‌های سیاست آمریکا معرفی می‌کردند. طرفداری شدید و بی‌قید و شرط او از لیلیانتال و کلاب، مهندسین مشاور مشهور آمریکایی، پذیرفتن پیشنهادات یوجین بلاک آمریکایی رئیس بانک بین‌المللی با اعتماد بیش از حد، انتخاب مقاطعه‌کاران آمریکایی به نسبتی بیشتر از سایر مقاطعه‌کاران بین‌المللی، استخدام بیش از 80% کارمندان سطح بالای سازمان برنامه از میان تحصیل کرده‌های آمریکا با این استدلال که تخصص بیشتری دارند و پرداخت بالاترین حقوق دولتی در ایران به آنها، سوء ظن بسیاری از مردم حتی مطبوعات را برانگیخته بود. تعداد مشاوران آمریکایی ابتهاج برای اظهار نظر در هر کاری، حتی کارهای کوچک، به حدی بیش از انتظار رسیده بود. با وجود این شایعات، ضد شایعات، اتهامات و ضد اتهامات، من که 40 سال ناظر حوادث سیاسی اجتماعی وطنم بودم و سالهای سال با ابتهاج آشنایی دورادور و جنگ و جدال مطبوعاتی، آشنایی از نزدیک و دوستی و صمیمیت داشتم، هرگز نتوانستم در این باره اظهار نظر قاطعی بکنم. شاید از بی اطلاعی من است. شاید هم برخوردهای تند ابتهاج در طول این مدت با رجال درجه اول انگلستان و رجال برجسته آمریکا مرا به تفکر وامی دارد. ابوالحسن ابتهاج و رجال انگلیسی. ابوالحسن ابتهاج با سر ریدر بولارد، سفیر انگلیس در ایران در دوران جنگ جهانی دوم، که نسبت به ایرانیان بسیار بدبین بود و در زمانی که ایران به وسیله قوای انگلیسی اشغال شده بود با مردم ایران، حتی با رجال و نخست وزیران، با طرزی تحقیرآمیز رفتار می‌کرد و هر نوع دخالتی را در امور داخلی ایران حق به خود می‌دانست، اغلب درگیری پیدا میکرد. وقتی مدت مأموریت بولارد در ایران به پایان رسید، طبق عرف و عادت همه رجال ایرانی به ویژه آنها که شاغل بودند برای خداحافظی به دیدار او رفتند، به جز ابتهاج. شاه که این را شنید ابتهاج را خواست، به او گفت: مثل اینکه شما برای خداحافظی به دیدن بولارد نرفته اید، او از شما به شدت گله‌مند است. بهتر است حال که او از ایران می رود به ملاقات او بروید، اما سعی کنید با او تندی نکنید. ابتهاج توصیه شاه را پذیرفت، به دیدن بولارد رفت، ولی بقیه توصیه شاه را نتوانست بپذیرد. ملاقات که با خوشرویی شروع شده بود به مناقشه انجامید. بولارد از رفتار ابتهاج نسبت به بانک شاهی گله کرد. ابتهاج بیشتر مدیران آن بانک را دزد نامید و به قول خودش نسبت به سخنان اعتراض‌آمیز بولارد چنان عکس العمل تندی نشان داد که هرگز با این شدت با هیچ کس صحبت نکرده بود. روز بعد ابتهاج به دربار رفت. شاه گفت: امیدوارم این ملاقات باعث رفع کدورت شده باشد. خب چه کردید؟ ابتهاج پاسخ داد: بحث ما بالا گرفت تا آنجا که تنها کاری که نکردم این بود که بولارد را کتک نزدم. ابوالحسن ابتهاج درباره بحثی که بر سر مدیر عامل شرکت نفت ایران و انگلیس در ایران با ویلیام فریزر رئیس هیئت مدیره شرکت بی پی داشت، بی پی ظاهراً علائم اختصاری بنزین پارس ولی در حقیقت حروف اول بریتیش پترولیوم بود، گله کرد که چرا بعد از این همه سال یک مدیر عامل ایرانی برای کار در ایران انتخاب نمی کند. ویلیام فریزر که مثل اغلب مدیران و کارکنان انگلیسی شرکت نفت در زمان اشغال ایران عادت کرده بود با ایرانی‌ها به صورتی تحقیرآمیز رفتار کند، خیلی صریح جواب داد: برای اینکه ایرانی‌ها لیاقت اداره کارهای بزرگ را ندارند. ابتهاج از شنیدن این حرف عصبانی شد و گفت: مدیر عامل انگلیسی شرکت نفت در حال حاضر ای سی دریک است. او موجودی کم ارزش، کم سواد، نالایق و به طور کلی مردی متوسط است، در حالی که ما در ایران افرادی داریم که خیلی لایق‌تر از دریک شماست، اما شما مایل نیستید ایرانیان از کارهای شما سر در بیاورند. در اوج اختلافات ایران و انگلستان به خاطر ملی کردن صنعت نفت و درگیری‌های بعدی، جورج ششم پادشاه انگلستان در 5 فوریه 1952 16 بهمن 1330 در 57 سالگی درگذشت و پرنسس الیزابت ولیعهد آن کشور به سلطنت رسید. در انگلستان مراسم تشییع جنازه شاه متوفا و تاجگذاری شاه جدید همیشه با تشریفات مفصل برگزار می شود و از همه جهان سران کشورها یا نخست وزیران و رجال درجه یک در مراسم شرکت می کنند. دکتر محمد مصدق نخست وزیر ایران در آن زمان به علت اختلاف بین دو کشور تصمیم گرفت دولت ایران فقط در مراسم تشییع جنازه شرکت کند، آن هم نه در سطح نخست وزیر و حتی وزیر خارجه. چون در آن زمان ایران در انگلستان سفیر نداشت، از سوی دولت به ابوالحسن ابتهاج سفیر ایران در پاریس دستور داده شد به عنوان نماینده دولت ایران در مراسم شرکت کند. از طرف دربار هم شاهپور علی رضا برادر شاه عازم انگلستان شد. روزی که مطبوعات محل استقرار رؤسای کشورها و رؤسای نمایندگی ها را که از طرف اداره تشریفات دربار انگلیس و وزارت خارجه آن کشور تعیین شده بود منتشر کردند، ابتهاج متوجه شد برای او در محل مخصوص رؤسای هیئت های نمایندگی کشورها جا معین نکردند. بلافاصله به وزارت خارجه انگلیس اطلاع داد اگر جای او تغییر داده نشود در مراسم تشییع جنازه پادشاه متوفا شرکت نخواهد کرد. تصمیم ابتهاج جنجال بزرگی در دربار انگلستان، وزارت خارجه انگلستان و در میان باقی مانده کارکنان سفارت ایران در انگلستان که در حد کاردار تقلیل داده شده بود برپا کرد. انگلیسی ها می گفتند اگر نماینده ایران در مراسم تشییع جنازه شاه انگلیس شرکت نکند، این کار باعث رنجش ملکه خواهد شد. اعضای سفارت ایران در لندن نگران بودند با اختلافات زیادی که بین دو کشور وجود دارد، کار ابتهاج دردسرهای تازه ایجاد کند. ابتهاج به این حرفا اعتماد نداشت. دو پا در یک کفش کرده می گفت اگر جای او تغییر داده نشود محال است در مراسم تشییع جنازه شرکت کند. سرانجام دو نفر از سوی دربار انگلستان و وزارت خارجه انگلستان به ملاقات ابتهاج رفتند. آنها گفتند هیئت نمایندگی ایران به همین ترتیب بدون ذکر نام ابتهاج به عنوان رئیس هیئت نمایندگی ایران به ما اعلام شده و ما هم جای ایشان را طبق اصول تشریفات در میان نماینده های کشورها تعیین کرده ایم. جاها تعیین شده، بروشورها و کارتای برنامه چاپ و توزیع شده و هیچ گونه تغییری در آن میسر نیست. این حرف ها به جای خود درست بود، اما مرغ ابتهاج یک پا داشت. گفت در صورتی که جای من تغییر داده نشود در مراسم شرکت نخواهم کرد. سرانجام راه حل میانه‌ای پیدا شد. چون جمع‌آوری برنامه هایی که در آن جای شرکت کنندگان مشخص شده بود میسر نبود، قرار شد برای آقای ابتهاج جایی در میان رؤسای هیئت های نمایندگی باز شود و در اخبار بعدی همه جا از نماینده ایران به عنوان رئیس هیئت نمایندگی ایران یاد شود. فقط به این شرط ابتهاج حاضر شد در مراسم تشییع جنازه شرکت کند. ابتهاج و آمریکایی‌ها. بعد از 28 مرداد چیپین سفیر آمریکا روزی به شاه گفت خوب است شما درآمد نفت را به مصرف بودجه کشور برسانید و برای کارهای عمرانی از خارج وام بگیرید. ظاهرا چیپین از این جهت این راهنمایی را کرد که کشورهای خارجی و بانک بین المللی برای کارهای عمرانی راحت تر از مخارج عمومی به کشورها وام می‌دادند. شاه پیشنهاد سفیر آمریکا را پسندید و آن را با ابتهاج در میان گذاشت. ابتهاج به محض شنیدن سخنان شاه منفجر شد. چیپین غلط می‌کند چون این پیشنهادی بدهد. سفیر آمریکا چقی دارد چون این جسارتی بکند بیاید پیش اعلیحضرت و در امور مملکت دخالت کند. شاه آنقدر ساکت ماند تا انفجار ابتهاج تمام شد. ابتهاج در خاطرات خود از یکی از کارمندان سفارت آمریکا به نام جرالد دوئر که او را فردی بی‌ادب و مداخله‌گر می‌نامید یاد می‌کند. دقیقه ابتهاج این مرد با آنکه شغل مهمی در سفارت نداشت بعد از 28 مرداد موقعیتی به دست آورد که به خودش اجازه میداد در همه کارهای ایران دخالت کند. یک روز دوئر در ضیافت رسمی سفارت آمریکا خود را به ابتهاج رساند و گفت چرا شما با دکتر تقی نصر بد هستید؟ ابتهاج می نویسد من بدون آنکه رعایت نزاکت سیاسی را بکنم با کمال خشونت به او گفتم روابط من و دکتر نصر به شما چه ربطی دارد؟ این موضوعی است که به دو نفر ایرانی مربوط می شود. بهتر از شما درباره کارهای مربوط به ما دخالت نکنید. دوئر با همه پررویی که با آن شهرت داشت راهش را گرفت و رفت. در سال 1961-1340 شمسی ابتهاج که دیگر سمتی در دولت ایران نداشت برای شرکت در کنفرانس بین المللی صنعتی استانفورد دعوت شد، ولی آنجا هم نتوانست جلوی زبان خودش را بگیرد. گفت تا چند سال قبل آمریکا بدون آنکه یک شاهی به ایران کمک کند بین مردم محبوبیت داشت، ولی امروز با آنکه تاکنون بیش از 1 میلیارد دلار به ایران کمک‌های مختلف کرده در کشور ما نه احترامی دارد نه محبوبیتی. کمی پس از بازگشت از این سفر بود که ابتهاج زندانی شد. بعضی از سیاست پیشگان این سخنان اعتراض‌آمیز را با زندانی شدن او بی ارتباط نمی دانستند. ابتهاج و فرانسوی‌ها. ابوالحسن ابتهاج از مقامات خارجی فقط با آمریکایی‌ها و انگلیسی‌ها کلنجار نمی رفت. با شوروی ها برخوردی نداشت، گرچه تا بن دندان ضد کمونیست بود. او حتی با فرانسوی ها هم در چند مورد برخوردهای شدید پیدا کرد که مطابق معمول تصمیم گرفت با روش خاص خود آن را حل کند. مهندس مشاور سد عظیم سپیدرود یک مؤسسه بزرگ فرانسوی بود به نام شرکت ساسر. معمولا و مطابق یک سنت رایج دولت‌های بزرگ همیشه از شرکت‌های بزرگ خود در خارج حمایت می‌کنند. کار انجام سد را چند شرکت مقاطع کاری بزرگ زیر نظر مهندسین مشاور ساسر شروع کردند. از قضا بتن‌ریزی سد مصادف شد با افتتاح کارخانه سیمان لوشان شمال. ابتهاج با خوشحالی از این تقارن به مهندسین مشاور ابلاغ کرد از سیمان این کارخانه برای بتن‌ریزی استفاده کند. سیمانی که از چند کیلومتری به محل کار حمل شود خیلی ارزان‌تر تمام می شود تا آن را از کشورهای خارجی و از چند هزار کیلومتری وارد کنند. هزینه حمل و نقل و گمرک و غیره به آن اضافه می شود. مهندسین مشاور استاسر خیلی ساده و آشکار جواب دادند: ما به سیمان کارخانه‌های داخلی شما اعتماد نداریم. استفاده از سیمانی که مطابق استانداردهای بین المللی تهیه نشده باشد ممکن است باعث خرابی سد، ایجاد زیانهای مالی فراوان و تلفات جانی بیشمار گردد. به این سبب مهندسین مشاور ساسر صریحاً مخالفت خود را با این پیشنهاد سازمان برنامه اعلام می‌دارد و در صورت اصرار سازمان برنامه در این مورد هر گونه مسئولیت را درباره ایمنی سد از خود سلب می‌کند. چنین تهدیدی با چنین صراحتی شوخی بردار نبود. حتی بعضی از مدیران سازمان برنامه وحشت کردند. نزد ابتهاج رفتند و با آشنایی به سبک حرف زدن با او، یعنی با زبانی که کبریت به باروت ابتهاج نزدیک نشود و او را منفجر نکند، گفتند: جناب آقای مدیر عامل، برای ما روشن نیست که سیمان لوشان از نظر ایمنی در سطح استانداردهای بین المللی باشد، آن هم برای کار مهمی مانند سد سپیدرود. همان زمان پل طویل و سیمانی بالا بالا در جاده تهران رشت ساخته می شد که چون فقط برای عبور اتومبیل، اتوبوس و کامیون بود، مهندسان سازمان برنامه از بابت آن نگرانی نداشتند. اما ساختن سدی عظیم مانند سد سپیدرود با آن همه فشار آب چیز دیگری بود. ابتهاج جواب داد: من در جریان ساختن این کارخانه بودم و از کار آن اطمینان دارم. فوراً جلسه با حضور مدیران شرکت مهندسی مشاور ساسر تشکیل بدهید تا خودم با آنها صحبت کنم. جلسه تشکیل شد. مدیران شرکت در سخنان خود پا فشردند. ابتهاج گذاشت حرفها و دلایل خود را بگویند. او برای اولین بار آرامش خود را تا آخر حفظ کرد. فقط گفت: من سخنان شما را با حرف نمی‌خواهم رد کنم. فقط از شما می‌خواهم نماینده‌های مورد اعتماد خودتان را معرفی کنید تا به اتفاق سفری به لوشان بکنید. در روز معین ابتهاج چند تن از مدیران و نمایندگان ساسر را به انبار بزرگ کارخانه سیمان لوشان برد. از آنها خواست از میان ده ها هزار کیسه سیمان 3 کیسه را به انتخاب خود جدا کنند. کیسه ها جدا شد. ابتهاج از آنها خواست هر جور که میل دارند آنها را بسته‌بندی کنند. آنها بسته‌بندی کردند. بعد خواست هر جایش را می‌خواهند لاک و مهر کنند. آنگاه نشانی 3 آزمایشگاه معتبر فرانسه را که مورد اعتماد خودشان باشد از آنها سوال کرد. از مدیران ساسر خواست نمایندگانشان همراه کیسه ها و نمایندگان سازمان برنامه به فرانسه مسافرت کنند، کیسه ها را با آزمایشگاه ها بدهند و از آزمایشگاه ها جواب بگیرند. پاسخ هر چه باشد مورد قبول سازمان برنامه خواهد بود. کار انجام شد. هر 3 آزمایشگاه تایید کردند سیمان ها در سطح استاندارد بین المللی هستند. ابتهاج وقتی گزارش ها را خواند لبش به خنده باز شد، اما شرکت مهندسی مشاور ساسر اصلا نخندید. خیلی صریح اعلام کرد: خوبی کیسه های آزمایش شده مورد تایید کامل ما هم هست، اما همای آنها در این مورد این بود که ما هیچ اطمینانی نداریم در روزها، هفته ها و ماه های آینده هم سیمان تولیدی کارخانه سیمان لوشان در همین سطح از قدرت مقاومت باشد. حرف حسابی جواب ندارد، اما ابتهاج برای حرف حسابی شرکت ساسر هم جواب داشت. او طی نامه اعلام کرد: شرکت مهندسی مشاور ساسر می تواند هر روز از میان سیمانهای انبار کارخانه سیمان لوشان جهت مصرف روزهای بعدش هر چند کیسه که می خواهد انتخاب کند. یک هواپیمای اختصاصی روزانه آن کیسه های سیمان را به اتفاق یک نماینده از سازمان برنامه و یک نماینده از شرکت ساسر به آزمایشگاه مورد اعتماد شرکت ساسر آزمایشگاه تایید کرد سیمان در حد در سطح استاندارد جهانی است، باید برای سد سازی در سپیدرود از آن استفاده کند. از آن هنگام تا زمانی که ابتهاج در سازمان برنامه بود، هر روز یک هواپیمای اختصاصی به فرانسه می رفت، کیسه های سیمان را می برد و جواب آزمایشگاه را می آورد. شرکت ساسر ناچار می شد اجازه مصرف سیمان ها را بدهد. اما یک پرسش مطرح می شود: چرا شرکت ساسر اینقدر اصرار داشت به جای سیمان داخلی از سیمان خارجی استفاده کند؟ این شرکت اصراری هم درباره خرید سیمان فرانسوی نداشت. البته ساسر ادعا می کرد تمام این اصرارها به جهت حفظ ایمنی است. ما هم به این گفته شک نمی کنیم، اما ابوالحسن ابتهاج اعتقاد دیگری داشت. می نویسد: شرکت های مهندسی مشاور طبق قراردادهایشان از تمام هزینه های شرکت های مقاطع کاری که زیر نظر آنها کار می کنند 20% درآمد برای خود محاسبه می کنند. تفاوت قیمت سیمان داخلی لوشان و سیمان های خارجی بسیار بود و مصرف آنها به میلیون ها کیسه می رسید. ابوالحسن ابتهاج و احزاب سیاسی. بعد از شهریور 20، یکی از نخستین کارهایی که ابتهاج پس از انتخاب به ریاست بانک ملی ایران انجام داد، صدور بخشنامه‌ای مبنی بر ممنوعیت عضویت کارمندان بانک ملی ایران در احزاب سیاسی بود. ابتهاج با صدور این بخشنامه به مرور زمان با 3 حزب بزرگ آن سالها، حزب توده ایران، حزب اراده ملی سید ضیاءالدین طباطبایی و حزب دموکرات ایران قوام السلطنه درگیری پیدا کرد. ابتهاج در این درباره این تصمیم استدلال می کرد: بانک ملی ایران بانک ناشر اسکناس و به قول خودش نگهبان پول ایران است. در شرایط اشغال کشور به وسیله بیگانگان، کوچکترین بی احتیاطی یا چپروی کارکنان سبب بی اعتمادی مردم، تورم شدید و سقوط پول ایران می شود. تجار، سرمایه‌داران، حتی مردم عادی سپرده ها و موجودی خود را از بانک ملی خواهند گرفت و به بانک رقیب، یعنی بانک شاهی متعلق به امپراتوری انگلستان که کشور را اشغال کرده بود، منتقل خواهند کرد و این فاجعه‌ای برای اقتصاد کشور خواهد بود. بنابراین کارکنان بانک ملی ایران باید برای جلب اعتماد مردم در این زمینه که پول آنها به هیچ عذر و بهانه‌ای از بین نخواهد رفت، دور از هر گونه دستبندی‌های سیاسی و با رعایت انضباط کامل کار کنند. دستور منع شرکت کارکنان بانک ملی در احزاب سیاسی در زمان خود سر و صدای زیادی، بیشتر مخالف تا موافق، به پا کرد. در شرایطی که پس از خروج دیکتاتور از کشور در همه جا صحبت از آزادی احزاب و اجتماعات و افکار و عقاید می شد، ابتهاج چون سدی در مقابل رواج آزادی عقاید سیاسی ایستاده بود و می خواست با دیکتاتوری بانک ملی ایران را مانند سربازخانه های دوران رضاشاه با انضباط آهنین اداره کند. ابتهاج به محض مشاهده فعالیت سیاسی کارکنان بانک اول اخطار می کرد، بعد به نقاط بد آب و هوا تبعید می کرد و بالاخره کارمند حزبی را اخراج میکرد. از این رو حزب توده مصلحت ندید با فعالیت علنی کارکنان حزبی آنها را به خطر بیاندازد. بدین جهت با نام اتحادیه صنفی وارد میدان شد. اتحادیه صنفی که فعالیت سیاسی نداشته باشد مشمول بخشنامه ابتهاج نمیشد، ولی او خیلی زود فهمید این اتحادیه با وجود ظاهر غیر سیاسی هدفهای سیاسی دارد و اداره کنندگان آن کسانی هستند که دارای سابقه فعالیت های دست چپی بودند. ابتهاج سران اتحادیه را خواست و به آنها تکلیف کرد اتحادیه را منحل کنند. در مقابل متعهد شد همه خواست های غیر سیاسی آنها را، البته در حد امکان، انجام دهد. آنها زیر بار نرفتند. با آنکه ابتهاج بعدها اعتراف کرد بعضی از آنها از بهترین کارمندان بانک ملی بودند، به سبب امتناع آنها از انحلال اتحادیه یکایک را اول توبیخ، بعد به نقاط بد آب و هوا تبعید و سرانجام از بانک اخراج کرد. در مقابل طبق تعهدی که کرده بود به مرور اقدام به دادن وام مسکن و ترمیم حقوق آنها و رفع سایر احتیاجاتشان کرد. حتی در زمانی که به علت حضور متفقین و صادرات بیرویه گندم نان بزرگترین مشکل مردم ایران به ویژه در تهران شده بود، ابتهاج دستور داد در بانک ملی ایران تنور زدند، یک نانوایی بزرگ دایر کردند و در شرایطی که مردم ایران از نظر تهیه نان مرغوب در مضیقه بودند، کارمندان بانک ملی نان خوب و کالاهای مورد نیازشان را به راحتی و با قیمت مناسب تهیه می کردند. اما در مورد کارکنان اخراجی، هر قدر نمایندگان حزب توده در مجلس و اعضای دولت به ابتهاج فشار وارد کردند، حاضر به تجدید نظر در تصمیم خود نشد. سید ضیاءالدین طباطبایی تازه به ایران آمده بود. هدف از آمدن یا به قولی آوردن او به کشور، مبارزه با حزب توده ایران بود. او وقتی مشاهده کرد در میان رجال آن روز ایران تنها کسی که در ادارات و سازمانهای دولتی در مقابل حزب توده ایران قد علم کرده ابوالحسن ابتهاج است، در مجلس و به وسیله مطبوعات طرفدار خود به حمایت از او پرداخت، به طوری که از آن پس تا مدتی این دو از دوستان نزدیک یکدیگر بودند. مدتی که از مبارزه ابتهاج با حزب توده ایران گذشت، برای آنکه این حزب از راهی دیگر در بانک رخنه نکند، سید ضیاء به فکر افتاد حزب اراده ملی را جانشین حزب توده در بانک ملی ایران کند و با موافقت ابتهاج ریاست شعبات را به اعضای حزب خود بدهد. سید ضیاء وقتی نقشه خود را با ابتهاج در میان گذاشت، تصور میکرد ابتهاج برای ریشه‌کن کردن نفوذ حزب توده از نقشه او استقبال خواهد کرد و کمک او را خواهد پذیرفت. اما ابتهاج به محض شنیدن این سخنان به شدت عصبانی شد. گفت: من بهترین کارمندانم را به این اتهام که عضو حزب توده هستند از بانک بیرون کردم تا ریشه تحزب را در بانک ملی ایران خشک کنم. حالا شما میگویید به جای حوزه های حزب توده، حلقه های حزب اراده ملی را جانشین آنها کنم و یک مشت افرادی را که اصلا به لیاقت آنها اعتقاد ندارم روی کار بیاورم؟ خیر آقا، من هرگز چنین چیزی را قبول نخواهم کرد. به این ترتیب دوستی آنها که تازه شروع شده بود رو به دشمنی گذاشت. مدتی بعد از این ماجرا وقایع آذربایجان پیش آمد. قوام السلطنه نخست وزیر شد. آن سیاستمدار کهنه کار تصمیم گرفت برای مقابله با حزب توده ایران و حزب دموکرات آذربایجان با دادن شغل، پرداخت پاداش و وعده ریاست و مزایای دیگر افراد را به سوی خود جلب کند. حزب بزرگی هم به نام حزب دموکرات ایران تشکیل داد. وعده‌های فریبنده، دادن شغل و امتیازات باعث شد عده زیادی از کارکنان دولت عضویت این حزب را بپذیرند. عوام السلطنه و نزدیکان او هم برای توسعه بیشتر حزب مخفیانه به همه وزارتخانه ها و ادارات دستور دادند در شرایط مساوی، حتی غیر مساوی، در دادن مشاغل خوب ارجحیت را برای اعضای حزب دموکرات ایران قائل شوند. در چنین شرایطی به ابتهاج گزارش داده شد که چند تن از رؤسای بانک ملی ایران در شهرستانها به نفع حزب دموکرات ایران فعالیت می‌کنند. ابتهاج برای کشف حقیقت بازرس‌هایی به آن شهرها فرستاد. چون حقیقت برایش روشن شد، بلافاصله حکم انتظار خدمت همه آنها را صادر کرد. وقتی خبر به تهران رسید، روزنامه‌های وابسته به حزب دموکرات ایران، قوام السلطنه، قوغا به پا کردند. منتظر خدمت کردن کسانی که به نفع حزب دولتی فعالیت می‌کردند، در نظر آنها گناه نابخشودنی بود. گزارش کار به قوام السلطنه نخست وزیر و رهبر کل حزب رسید. او سید علی اکبر موسوی زاده وزیر دادگستری و معاون مورد اعتماد خود را مأمور کرد با ابتهاج تماس بگیرد و از او بخواهد فوراً تصمیماتی که در این باره گرفته است را لغو کند. ابتهاج زیر بار خواهش‌های دوستانه، توصیه، دستور، حتی تهدیدهای موسوی زاده نرفت و تصمیم خود را عوض نکرد. این بار قوام السلطنه او را احضار کرد. گفت: می‌دانید این تصمیم شما چه لطمه‌ای به حیثیت حزب دموکرات ایران می‌زند؟ با این کار که شما کردید دیگر کسی رغبت نمی‌کند عضو حزب دموکرات ایران شود. موسوی زاده هم با همه شخصیتی که در میان رجال و در اجتماع داشت، در تایید بیانات رهبر کل سخنانی ایراد کرد. جواب ابتهاج یکی بود: چطور وقتی من با این استدلال که عضویت کارکنان بانک ناشر اسکناس در شرایط غیرعادی کشور در حزب توده ایران و در حزب اراده ملی سید زیادی طباطبایی لطمه به اعتماد مردم نسبت به سیستم بانکی میزند، شما سخن مرا پذیرفتید. اکنون که نوبت به حزب دموکرات ایران خودتان رسیده، از من میخواهید در تصمیم خود تجدید نظر کنم. بار دیگر مدتی این دو پیر کهنه کار سیاست با ابوالحسن ابتهاج مدیر عامل جوان بانک ملی ایران بحث کردند، ولی این بار هم مرغ ابتهاج یک پا داشت. قوام السلطنه که کمتر پیش می آمد زیر بار حرف کسی برود، هر کس که باشد، لحظاتی به فکر فرو رفت، آنگاه رو به معاون خود موسوی زاده کرد و گفت: حق با ابتهاج است، اصول را نباید فدای مصالح آنی کرد. خب رسیدیم به سر فصل ابوالحسن ابتهاج و مطبوعات، وقت اونم تموم شد. آقای رحیمی
خواهش میکنم، خسته نباشید.
خیلی متشکر.
با امید گفتگو در سه شنبه.
بله، این چند روزم که تعطیله و خوش بگذره به همه، تا سه شنبه ادامه بدیم این سرگذشت.
در خدمتتون.
روز شما خوش.
لطف فرمودید. خواهش می‌کنم.